من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم السلام على معز الأولياء ومذل الأعداء السلام على وارث الأنبياء وخاتم الأوصياء السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر السلام على سيف الشاهر والقمر الظاهر والنور الباهر السلام على شمس الظلام وبدر التمام السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام سلام بر حضرت مهدی که اگر بخواهیم بیشترین وصف رو در شخصیت و اقدام یک انسان اظهار کنیم باید در وصف مولایمان حضرت صاحب الزمان این وصف رو داشته باشیم بی خود نیست که حضرت صادق در یک مناجاتی لابه می کنن و عرض دارن که ای مولای من طاقتم از غیبت تو طاق شده و یا اون روایت مشهور که هم از امام حسین علیه السلام نقل شده است هم از حضرت صادق که می فرماد لا ادرک تو لخدم توهو ایام حیاتی اگر که اون رو درک کنم تماما در خدمت او قرار میگیرم در همه عمرم این چه نحو ظهوری است که این همه ارادتمندی باید برش داشت وگرنه حقیقت حضرت مهدی صلوات الله علیه که حقیقت همه ائمه است پس قصه ظهور است و رجوع خاص شما یه وقت است که میگون حقیقت قرآن در قلب اهل البیت است خب همین طوره ولی شما میبینین که خود همین اهل البیت اگر یه امامی یه تفسیری از این آیه یا این سوره بکنه که خاص و اخص باشد بقیه امام ها هی تکرار میکنن در همین مناجات شعبانیه ملاحظه میکنی مناجات شعبانیه مال امیرالمومنینه ولی در این که همه ائمه این را میخواندن رازش کجاست رازش نیست که اون حقیقت قدسی به زیباترین شکل تونسته ظهور کنه در اون شرایط خاص اینجاست که در واقع امام صورت تامه ظهور خودش رو در اون امام میبینه شما میدونید که راز خلقت هم جز این نیست خداوند که کم نداره که اما میخواد خودش رو در مظهر تام ببینه بشر رو خلق کرد آدم رو خلق کرد تا خودش رو ببینه یعنی خدا از این دیدن چه بهره ای میبره بهره میبره عجیبه فخلقت الخلق لکی ان اعرف میگه من خلق رو خلق کردم تا شناخته بشم به چه معناست فاحببت ان اعرف دوست داشتم این دوست داشتن یعنی طلب است ولی نه طلب برای کمال طلب برای تماشا یعنی چطور حضرت رب العالمین خلق میکنه بشر رو و انسان تا خودش رو در مظهریت جامعی در موطن خلق ببیند. مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه در مقام ظهور صورت نمایش همه زیبایی هاست که همه انبیا و اولیا دنبالش بودن، و این چیزی نیست که کسی دست برداره، و این چیزی نیست که اصلا بشه خلقت منهای این تمام بشه. یه صحبتی مقام معظم رهبری دارن در همین شماره یک از وسط صفحه، من اول فرمایش ایشون رو میخونم، یه کمی تأمل میکنیم، برمیگردم قسمت قبلش رو میخونم. ایشون میفرمان اگر این حادثه اتفاق میافتاد، یعنی قدیر با همون شکلی که پیامبر نظرشون بود واقع میشد، امیرالمومنین میمدند و همون سیر ادامه پیدا میکرد، که حفظ و گسترش کمی و گسترش کیفی در جامعه اسلام نبوی میتوانست به قدر 10-12 نسل پی در پی حراست و حفاظت بشود. فرمان اگه این کار میشد، آن وقت مسلم بود که این حرکت در طول تاریخ بشر شکست ناپذیر میماند. معنایش این نبود که بشر دوران انتظاری نخواهد داشت. دقت کنید عالم واقعی را چطوری حرف میزنه. برای خود من سالها سوال بود که خب پیامبر که قدیر و پیشبینی کرد، گفتن آقا باید بشه، از اون ور در همون ساله اول میفرمان اینقدر زمین طولانی میشه و اینقدر حتمیه، اینجور بگم حرفم رو تصحیح کنم، اینقدر ظهور فرزندم مهدی حتمیه که اگر یک روز مونده باشد به آخر الزمان اونقدر اون روز طولانی میشه تا فرزندم مهدی ظهور کنه. من گفتم خب این که همون اوایل بعثت این را میفرما، خب از اون ور خب اگه قدیر منحرف نشده بود که خب دیگه بعد از امام 11 هم امام 12 هم میمد دیگه کار تمام میشد، پس دیگه این غیبتش طولانی میشد و بعد تا حتما این نیاد جهان به انتها نمیرسید. این دوتا جمعش برای ما مشکل بود حقیقتش. گفتیم خب اگر که پیامبر روی قدیر موندن، خب اگه قدیر واقعی میشد دیگه غیبتی نمیمون، چون اماما ادامه پیدا میکنن 12 تا، پس یا باید پیامبر از اول میدونستن قدیر نمیمونه، یا اینکه مسئله مهدی را باید یه جوری حل کنیم. صحبت آقا معلومه که خوب ایشون تدبر کردن رو موضوع، میگن نه اگر که این 12 یعنی این نسل داله 11 به اصطلاح که فرمودن، دقت کنین رو همین هاش هم دقت کنین، فرمون به قدر 10-12 نسل، بین 10-12 نسل را نسل را یا حالت تردید گذاشتن، یعنی برفرض تا 11 امام هم میمد، حتی 12 امام هم میمدن، امامت هم پیدا میکردن، حتما باید انتظار واقع میشد، یعنی حتما باید که غیبت واقع میشد. حالا فرمایششون حتما نیست، ولی موضوع را که گاهی احتمال میدن، ولی باید که دقت میکنیم میبینیم براش یک سنت قائلن. میگن خب اگر که این 12 امام میمدن به میدون و مدیریت جامعه را به دست بودن، خب اسلام به زیباترین شکل جلوه میکرد و شکست ناپذیر می شد. معنایش این نبود که بشر دوران انتظاری نخواهد داشت و خود در طول این 12 نسل به نهایت مطلوب خواهد رسید. اگر آنطوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معین کرده بود، امیرالمومنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین علیه السلام، بعد ائمه دیگر یکی پس از دیگری می آمدن، باز به گمان بیشتر بشر نیاز به یک دوران انتظار داشت تا بتواند آن جامعه آرمانی را تحقق ببخشد. فرمایششون تمام میشه. حالا صحبت من اینه، تو دوران انتظار بشر باید به چی برسد که میفرمان اگر حتی تا این آخرین امامم میمدن، حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه هم تشریف میبردن، امامم میشدن، باید یه غیبت واقع میشد. و این غیبت چی میشده؟ یعنی در غیبت و انتظار بشر به چی میرسیده که تا نرسید در واقع بالغ نشده؟ و اون جامعه آرمانی چه خصوصیاتی داره که با ظهور حضرت اون جامعه ظهور میکنه؟ خب شما تو روایات یه چیزای کلی دارید که زمین در زیر پاهای یاران مهدی میپیچن. خب اینا عنایت بفرمان، منم بحث کردم، اونجام که بحث کردم همون بحثه، حالا اونا نمیخوام بگم. یا در روایت دارید که زمان خیلی کم، یعنی مثلا یک سال ده سال میشه زمان، این بعدش از بین میره. یا در روایت دارید یاران حضرت اگه در شرق عالمن غرب عالم ها میبینن. خب اینا را برای ما گفتن، اما ما باید به فکر بریم چه چیزی در عالم واقع میشه که غلبه کثرت از بین میره. اینا همش اگه دقت کنین، باز روایت داریم که بند کفش حضرت ذکر لا اله الا الله میگوید. در روایت داریم که عالم ذکر لا اله الا الله میگوید. در روایت داریم که اگر کافری پشت سنگی قایم بشد، اون سنگ به یاران حضرت میگه که یا فلان پشت من یه کافر قایم شده است، بیا بکشش. این سنگ آخه چه جنسیه؟ همینطور از نا بگذریم خیلی به خودمون ظلم کرده، خیلی از اون حضوری که میتونیم در انتظار با حضرت پیدا کنیم خودمون رو عقب کشیده. خب همه اینا نشون میده که عالم به یک رجوعی میرسه که اونجا دیگه کثرت حرف آخر نمیزنه. ما اگه بخوایم به زبان فلسفی حرف بزنیم، میگیم که غلبه وجود بر ماهیت. و برای همینم من اون حرف اون مرد دانشمند قبول دارم که میگه که فلسفه صدرایی جنس پسفردایی است. یعنی خیلی کار عجیبی در عالم واقع شده از 400 سال پیش توسط یک دوست اهل البیت که اومده است فلسفه ای آورده است که دیگه اصالت با وجود است. اصالت با وجود است، این جنس روح مهدویت است که دیگه، چون میدین در وجود که شما کثرت ندارین که، وجود است و تجلی، وجود است و شدت و ضعف. در صورتی که در ماهیت شما چی دارید؟ کثرت دارین، دیوار، چوب، سنگ، حسن، حسین. در رجوع به وجود شما فقط حق است و جلوات حق. اصلا حق یعنی همون هست دیگه، باره ها عرض شده است. حق یعنی اونچه واقع است. در صورتی که کثرت و ماهیت واقع نیست، نسبت است، تعیین ذهنی است. خب میخوام عرض کنم که با چند تا مبنا متوجه میشید که منتظر حضرت مهدی شدن یک چیزی است و تا این واقع نشد عالم تمام نمیشه. و اینقدر باید این غیبت طولانی بشه که بشر رجوعش به وجود واقع بشه. ممکن است در طول تاریخ نخبگانی، خبرگانی اینها رسیده باشند به رجوع به وجود، اما این که عالم جنسش عوض بشه و بتونه قطب عالم امکان واسطه فیض رو درک کنه، این یه کار عجیبی است در عالم. شما میدونید که حضرت حق عین وجود است. همه وجودا از حق است و وجود حق از خودش است. خب پس عین وجود است. همه تریا از آب است، تریا آب از خودشه. پس آب عین تری است. حضرت حق عین وجود است. اولین تجلی حضرت حق انسان کامل است، امام زمان است، حقیقت نوریه اهل البیت است. خب حالا شما وقتی میگون امام زمان واسطه فیضن، سبب متصل بین ارض و سما است، چه نگاهی دارید به عالم جز این از حضرت حق که عین وجود است؟ وجودی باید صادر بشه، همطور که از تری صادر میشه، از عین وجودم فقط وجود صادر میشه، چیز دیگه که نیست که با صادر بشه. میگه غیر وجود چیزی هست، غیر وجود عدم است، عدم که صادر شدنی نیست که. از حضرت حق که عین وجود است و همه حقیقت هم به همین است که عین وجود است، خب وجود صادر میشه. این کامل ترین وجود، وجود است یا ماهیت است؟ خب معلومه که وجود است. ذهن ماست که نمیذاره ما آزاد بشیم و تا آزاد نشیم در غیبت اماممون قرار داریم، رجوع به امام نداریم. تا رجوع به امام نکنیم که ظهور واقع نمیشه. خب امام وجود است، وجودی که در موطن مخلوق کاملترین وجود است. رجوع به امام با فرهنگ نظر به وجود و رجوع به وجود در مقابل رجوع به ماهیت معنا میده. متن با هم بخونیم. در راستای رجوع به حق باید متوجه وجود مطلق بود. خب شما میگون به حق رجوع میکنم، همه حرفا که زدم دوباره تکرار کنین. شما میگون آقا ما باید رجوع الالله داشته باشیم. خب این الله کیان که باید بهشون رجوع داشته باشیم؟ همه وجود از اون است. پس در راستای رجوع به حق باید رجوع به چی داشت؟ وجود مطلق به این معنا. وگرنه به جای نظر به حضرت حق به عنوان یک حقیقت وجودی، ذهن را مشغول معنی خداوند میکنیم و از ارتباط قلبی با خداوند محروم میشویم. خب شما اگر رجوع به حق نکنین، رجوع به فکر خدا، فکر خدا که خدا نیست، فکر آتش که گرم نمیکنه، خود آتش گرم میکنه، خود خدا حی قیوم سمیع بصیره، باید به خدا رجوع کرد. اگر بلد نباشیم به وجود رجوع کنیم، به خدا رجوع نمی کنیم، به معنی خدا رجوع می کنیم. همین کاری که تو درس کتاب همه می خونیم، تو کتاب و درس که به خدا رجوع نمی کنیم. با عشق به مهدی میشه به رجوع به خدا نایل شد، با عشق به اهل البیت میشه به تجسم اسماء الهی نایل شد. اینجا می بینید که اگر رجوع به وجود در رجوع الالله نداشته باشیم، ما دستمون خالی است از رجوع الالله، به خدا نزدیک نمیشیم. با هنر رجوع به حق و نظر به حقیقت وجود مطلق میتوان به مقام واسطه فیض الهی نظر کرد. وگرنه ما به واسطه فیض الهی نظر میکنیم، به معنی واسطه فیض الهی نظر میکنیم. به معنی واسطه فیض الهی میشه تو رادیو تلویزیون هم رجوع کرد، بشینی نگاه کنید، هیچ هم نشی. یعنی در راستای رجوع به حق، خب حالا ذیل حق در تجلی کامل چیا داریم؟ واسطه فیض. و تا به واسطه فیض رجوع نکنیم که به مهدی رجوع نکردیم. و آن مقام را که حقیقت امام زمان اجل الله تعالی فرجه هست را شناخت، و این احتیاج به انتظاری دارد که بشر از نظر به ماهیات منصرف شود و بتواند به وجود رجوع کند، تا باز مقام واسطه فیض در غیبت نرود. یعنی محال است که به این راحتی ما انتظار داشته باشیم از خودمون و جامعهمون که اماممون ظهور کنند. بله ما امیدواریم، ولی عاقل و حکیم هم هستیم. خب مگه تو اون روایت نداریم که حضرت فرمودن پدرم به من نصیحت کردن، حضرت مهدی میفرمان پدرم به من نصیحت کردن از این کوه به اون کوه، از این دره به اون دره فرار کن وگرنه میکشندت. خب اینا یه جلوه از یک حقیقت هست، میخوام بگن که زمان آماده رجوع به مهدی نیست. خب پس لازمه، پس علت قیمت مشخص است به جهت اینه که ما در انتظار فعال باید قرار بگیریم، انتظار فعال باید منتظر معلوم باشه. ما خوشحالیم که مردم به حمدالله با یه امیدی میان در صحنه، ولی اگر خبرگان و نخبگان و اهل فکر این مردم را با این صفای باطن و این دل زنده رجوع ندن به مهدی به معنای واقعی، اینها نتیجهی که باید بگیرن دا نمیگیرن و ما مقصریم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چی باورش میمد اون اول بتونن اینجوری نه تنها شاه را نفی کنند، رجوع بدن به ولایت فقیه. مرحوم شهید بهشتی فرمان وقتی اومدم خبر تصویب خبرگان را دادم که ولایت فقیه تصویب شد، امام به شدت شاد شدن. یعنی چی؟ یعنی زمان خیلی ظرفیتش کم بود، ولی چون امام اومد به صحنه و امثال شهید بهشتی یا اینا فهمیدن امام را، خیلی کار سختی بود که امام را به حضرت روح الله فهمیدن، خیلی کار بزرگی بود. برای همین هم شما امروز تقریبا یه چند تا از بزرگان به خصوص مقام معظم رهبری حذف کنید، ما نظرمون نیست حضرت روح الله فهمیده میشه، ابدا ابدا. حالا اما این روح بزرگ اومد به میدون و کار شد. چرا؟ تو اون کتاب انتظار بصیرت و انتظار فرج این بحث مفصل شده است. چون ما یه چیزا اعتقاد داریم و این خیلی پای ما را محکم کرده است، اعتقاد داریم جهان ظرفیت حاکمیت امام معصوم در تمام مناسباتش داره و این جنس توحید است. هر کس به این معتقد نباشد والله توحیدش مشکل داره. توحید یعنی ظهور و نفوذ حق در تمام عالم. مگه تکوینن اینطور نیست؟ بفرمایید کجا حق حاضر نیست؟ پس باید در تشریع حتما حق همچین نفوذ در عالم داشته باشه. پس حتما میشه. ولی اینکه اعتقاد داشته باشیم جهانی همچین ظرفیتی داره، این خیلی اعتقاد مقدسی است. پس پای فشاری میکنیم. و اینکه مثل حضرت امام بدانیم، اینا اگه پاش بمونیم میشه. حضرت امام فرقش با خیلی ها این بود که اونا میگفتن نمیشه، یعنی میگفتن ولایت فقیه محال است. ولی منم فکری هم چطوری شد، یعنی ما راست چه به شما بگیم، ما در عین ارادت به حضرت امام، خدا میدونه مال از سال 49 ما به حضرت امام ارادت داشتیم و این کتاب ولایت فقیه من سال 49 خوندم، ولی باورم نیم، من فقط به عنوان یه آرمان بلند، مثل همین که الان اعتقاد به وجود حضرت دارم و ظهور حضرت، به عنوان یه آرمان بلند. ولی یه چیزی در نباره آب انداخت و همون انقلاب اسلامی بود که اگه بمونیم ما پای فشاری کنیم میشه. همطور که میگم ما در این دولت حینق اصلاحات و قبل سازندگی یه یأس عجیبی گرفتمون که حالا باید مردم این تلخی این دوتا روی کرد و بچشن، کارد به استخونشون برسه، بعد برگردن. ولی من نمیدونم چطوری شد یه مرتبه در اون سه تیر همه چی عوض شد. فرهنگ سه تیر فرهنگ یوم الله بود. دوباره همین هاست که باعث شد هم کار را بزرگ میدونم، کار رجوع به وجود برای درک واسطه فیض بین عالم کار بزرگه، ولی معتقدم که
انگار جهان ظرفیت اینا دارد که اگه ما پافشاری کنیم یه جوری بشه، یه جوری بشه. به همین دلیل که ولایت فقیه شد، به همین دلیل که دولت نهم به فرمایش امام فرمودن اصلا جهتگیری انقلاب برگشت به سوی ارزش ها. به همون دلیل همین جام هست که ما باید خیلی جدی باشیم که اون روی کرده سه تیر به عنوان یک حقیقت بزرگ انقلاب به اندک بهونه یا اینا از دست نرد. اون میگه یه چیزیه حتی مخصوص یه شخص نیست به نام آقای احمدی نژاد، روی کرده یه ملت هست. بله آقای احمدی نژاد اون شعارهایی رو دادند که ملت دنبالش بودن و گرفتن، ولی مسئله سه تیر تمام انقلاب ماست و ما هیچ وقت نمیشه کوتاه بیایم به صرف این که نمیدونم چهار نفر شیطونی بکنند و بخوان این جریان رو آلوده کنند. ما از جریان دست برداریم محال. هر که از این جریان بخواد دست برداره، یکی از یام اللهایی که به قول یکی عزیزی میگم همه انقلاب شده است الان. یعنی اگه ما برگ الان حرف دی خدا لعنتشون کنه، میگن که آیا ملت نباید پشیمون بشن به دولت قبلی؟ آقای رئیس دولت اصلاحات هم که تازگی ها نطقشون گل کرده است که بله ما گفتیم، ما پشیمان شدند، همین که ما گفتیم. چی همین که شما گفتین؟ ملت پشت کردن به مقام معظم رهبری، فرمودن این دولت های قبلی زاویه گرفتن از انقلاب. این مهدویت آقا یه چیز عجیبی سالا من دوره بخونم واقعا در این که بشه بیان کرد یه توانای بزرگی میخواد و نمیدونم کی زمانش میرسه. دو، انتظار فرج ظهور حاکمیت عالی ترین شخصیت هستی نشانه بلوغ بشریت است. از این بالاتر نمیشه یه ملتی فکر کنن که برسن به این که این جهان در افقش امام معصومی که واسطه فیض است و حقیقت عالی ترین حقیقت وجودی در عالم امکان است، این میاد به صحنه. شما یقین بدونین اگه امام معصوم اومدن به صحنه که شما دیگه گرفتار صغرا و کبرا و نتیجه و منطق سوریا این حرفا نیستی، نه اینکه حالا نباشید، گرفتار این تفسیرا نیستید. قرآن است که میدرخشد والله العلی العظیم، یه چیزی دیگه است. وقت چطور میشه بشر از این نحو رجوع غافل باشه؟ سطر نگاه کنیم، انتظار فرج ظهور حاکمیت عالی ترین شخصیت هستی نشانه بلوغ بشریت است. باید تلاش کرد تا این انتظار زنده و با تراوت بماند. البته من عذر میخوام حرف و ما منقطع میکنم. شما دیدین که مردم ما تو نه دی معلوم نشد این اقدام چطوری کردن، هیچکی هم که پیشبینی نکرده بود. در نه دی مقام معظم رهبری فرمودن این نه دی همه نقشه دشمن خونسا کردن، نقشه 30 ساله را والله خونسا کرد. مردم از کجا اینا یاد گرفتن؟ مردم یه اشراقی دارند، یه قلبی دارند که حقیقت بهش اشراق میشه. مردم که میگم مردمی که با صفا رجوع کردن به خدا. برای همینم وقتی شما این حرکات و سکنات مردم عادی را میبینین باید از اون جنس بدونید. خدایی نکرده تقبیح نکنید، ولی وظیفه دونست که تفسیرش را بهتر کنین، تبیین کنین، جهت بدید و یه کاری کنیم که شیطان این رجوع رو منحرف نکنه. ما کمک کنیم که این رجوع رو درست تبیین کنیم. یعنی ما این شوری که در مردم میبینیم از جنس اشراق میدونیم. اینا تو کتابا درس نخوندن، پای صحبت منم اینا رو یاد نگرفتن، پای صحبتی بقیه هم یاد نگرفتن. روک بهتون بگم اینا یه ارتباط خاصی با امامشون دارن و یه چیزایی فهمیدن. شیطان میدوزده ازشون، تبدیلش میکنه به چیزای دیگه. دیدین که یه سالای حتی یه دیگه بودن رقاصی کردن توی جشنا. شیطان ما میخوام اینو مقدس بدونیم چون از جنس اشراق معنوی است، اما باید جهت بدیم. میگه که باید تلاش کرد تا این انتظار زنده و با تراوت بماند، به خصوص که ائمه معصومین علیهم السلام تأکید کردن علیس الانتظار الفرج من الفرج. حتما میدونید که ما یکی از سخنرانیامون کامل فقط روی همین تکه روایت بود، این آخر روایت حضرت هم امام عسکری به خصوص فرمودن علیس الانتظار الفرج من الفرج، یعنی فرج یه جنسی داره که اگه درست بشناسی و انتظارش رو بکشید، یعنی رجوع به اون بکنید، همین حالا وسعت پیدا میکنه. متن ببینید، به خودی خود از فرج محسوب میشود و برکاتی را به همراه دارد. این روایت را هم از امام باقر داریم هم از امام صادق که میفرمان اگر کسی وارد فرهنگ انتظار بشه، در کتاب انتظار فرج و بصیرت و انتظار فرج خیلی تلاش شده است، نمیگم موفق بودیم، خیلی تلاش شده است این فرهنگ انتظار تبیین بشه، فرهنگ انتظاری که توش آخرین سخن حضرت روح الله نباشد که فرمود مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله رو بدار میکنن، این فرهنگ انتظار نیست. اونجا عجیب است، تو همین صحبت امام پیام امام در 1.1.68 اولش این است که این انقلاب و صاحبش حضرت امام صاحب الزمانن به ایشون هدیه میکنیم، یعنی آخرین پیامشون است که آقا این انقلاب جنسش از انتظار برخواسته است. و وقت بعد میفرمان تو دل انتظار میفرمان ما باید با استکبار درگیر بشیم و درگیریمون هم درگیری است که جانمون کمترین چیزی است که در بهای انتظار میدیم. حالا نگار دارین نه، اینجاست که امام باقر میفرمان من مات منتظرن لحاظ الامر، اگر کسی اینجوری بمیرد مثل این است که در کنار حضرت در خیمه حضرت قیام کرده است، ایستاد از کنار حضرت فی فستاته، همین قدش را داشته باشید، یعنی همین حالا آدم را وصل میکند به قیام امام. در زمان امام تمام عالم گفتیم چی میشه؟ وجودی میشه، زمین زیر پای یاران حضرت میپیچن، یعنی اصلا دیگه جنس معنویت میشه، جنس معنویت یعنی وجودی، مقابلش ماهیت است و کثرت و بعد. خب حالا شما حساب کن، میگه اگه انتظار رو بشناسی و رجوع درست کنی در فرهنگ انتظار، بمیری مثل اینه که کنار حضرت فوت کردی. سه، لازمه انتظار حقیقی معرفتی است خاص، و چنانچه انتظار همراه با معرفتی صحیح واقع شود برکات فوق‌العاده‌ای به همراه دارد و مانع می شود تا انسانها گرفتار اکنون زدگی شوند و سرنوشت خود را به دوران حاکمیت ظلمات آخرالزمان بسپارند. یعنی میگه ما باید از طریق حضرت امام معنی فرهنگ انتظار رو بفهمیم، یعنی در واقع انقلاب اسلامی از سر تا پا یه چیز بیشتر نیست، فرهنگ انتظار. انقلاب اسلامی یعنی امامی که هم 40 حدیث است، هم شرح زیارت چیه، شرح دعای سحر است، هم صحیفه نور است، هم پیام آخری است. اینا میگن انقلاب اسلامی و این یعنی انتظار. میگه اگه انتظار صحیح انجام بشید شما تماما آزاد میشین از ظلمات. و ما اینا در شهدا به خصوص این سردارانی که سردار شهادت بودید میبینیم که من گاهی این وصیت نامه مرحوم شهید خرازی را نگاه کردم، به رفقا عرض کردم من بالاتر از این حرف ها حرف نمی فهمم. این مرد اول به عالی ترین معرفت رسیده است و بعد این انتخاب کرده است. اون وقت فرقشون با ما چیه؟ مثلا بنده تفسیر المیزان رو می خوندم برای اینکه یاد گیرم بیام بگم، من یقین دارم امثال خرازی اینا میخوندن برای اینکه زندگی کنن باش. فرقش این هست و برای همین هم اینقدر خوب تونستن انتخاب کنن. باز خواهش کنم دقت کنید، الان هم همینطوره. بنده معتقدم بعضی از عزیزان مدیران کشور اینا نر المیزانی فکر میکنن، چهل حدیثی فکر میکنن. فرقش اینه که اینا نخوندن که برن معلمی کنن، خوندن که باش زندگی کنن، انتخاب کنن و بهتر انتخاب هم میکنن، صلح شورانه انتخاب، از جنس انقلاب انتخاب میکنن. در سخن میگن این که من میخوام میگم فرهنگ انتظار لازم نیست شما این واژه ها را عنایت داشتون که حالا رجوع به وجود اینا نه، شما باید تای حرف ببینید چی میخواد طرف بگه. اون تای حرفا که گرفتین ببینید به امام نزدیکید و تا به امام نزدیک نشین وارد فرهنگ انتظار نمیشین. و اگه وارد فرهنگ انتظار شدین اینا آره برکات فوق‌العاده‌ای به همراه دارد و مانع می شود تا انسان ها گرفتار اکنون زدگی شوند. این لغت رو چاره‌ای نداشتم به کار برم، نمیتونم من بحثش رو طولانی کنم. اکنون زدگی یعنی ملتی که نمیتونه با عالی ترین حقایق وجودی دائم انس بگیره، هر روز به کاریست. دیدین دیگه تمام غرب اکنون زدگی است. ببخشید اینجور بگیم. 4، ما بیش از آن که به آگاهی از حوادث ظهور نیازمند باشیم به معرفت نسبت به قواعد ظهور محتاجیم تا معلوم شود انتظار فرج شرایط تحقق ظهور است. این دوتا نکته شده. یکی از چیزایی که نمیدونیم اینا کی آورد، یکی از محققین بسیار ارزشمند جالب میگه حتی بسیاری روایاتی که راجع به خصوصیات مهدی و شرایط ظهور مهدی سا بنی العباس ساختن برای اینکه اولین خلیفه شون مهدی بود. محققانه میفرماد، کتابشون هم جایزه به سایی که از بهترین کتابا میفرماد، من اسمش ندیم متاسفانه یادم رفت، حالا بعد بپرسین بگم، دوباره تکرار کنم، میفرماد حواستون باشه این روایت ها که آقا خال اینجاش هست و نمیدونم این خصوصیات داره، اینا سعی کردن با مهدی عباسی تطبیق بدن. حتی روایت های خراسان شما میدونید، نمیخوام منکر کلش بشم ولی حواست نمید، روایت های خراسان چرا؟ چون یاران بنی العباس کجایی بودن؟ از خراسان بودن، ابو مسلم اصلا کلن خراس. ایشون یه تحقیق عالمانه میکنه، بعد نتیجه خیلی خوبی حالا اون نگیره ولی کلن میشه همین. ما اصلا گیر اینا نیستیم که آقا چند تا بودند و پرچماشون چشه بوده، از کجا آمدن اینا، که اصل محصل مهدویت نیست. بنابراین اگه ما رجوع امنا درست کنیم، کل این روایت هایی که خیلیش هم ساختگیست اصلا مسئله حل میشه. همین صحبت بسیار عالمانهی که حضرت آقا همین اخیر راجبه در جلسه که با آقای قرائتی داشتن دقت کردین، این چند تا نکته که فرمودن اصلا این روایت ها خیلیش تعویلیست، ما نباید خیلی راحت به اینا اعتماد کنیم. فهمیدن خیلیش اصلا معلوم است اعتماد بهش بگن، گفتن خیلیش. خب یه عالم خوب میفهمه که داره چی میگه. ما بحثمون قواعد ظهور است و اگه صحبت های آقا را پیروز عنایت داشت، آقا رو این دست میذارن که شما بیان ببینین که چه خصوصیات این ظهور داره و چه آمادگی هایی ما باید برای خودمون داشته باشیم، چه نتایجی میگیریم. مسئله انتظار فرمودن جزء لاینفک اسلام است. خب ما میخوایم بگیم که این نوشتن قواعد ظهور، قواعد ظهور. به نظرم اون کتاب مقام ورود به عالم بقیت و لاحق روش از این جهت یه مقدار بیشتر وقت گذاشته شده. ببینید اصلا چرا ما میگم بقیت الله؟ چرا حضرت وقتی که تشریف میارن تکیه میدن به کعبه، میفرمان منم اون بقیت الله که خداوند در زمین گذاشته است. اینا ما چرا از این واژه است؟ بقیت الله موضوع بقاست، بقا از حقیقت میاد، یعنی شخص نیست، یک حقیقت از ظهور کرده است و بقیت الله هست، یعنی حضرت رب العالمین از جنس خودش یه تجلی بقیت اللهی را برای ما گذاشته است. از این حرفا ما این قواعد ظهور را کم وقت کشیم. فکر میکنم نقشه بنی العباس تو محافل دینی ما و کتابای دینی ما گرفته است. روک بهتون بگم، یعنی کل سرمون رفت در حدی که روایتای قلیلمونم که راجع به شرایط ظهور بود اینا به همون حد نمون، اونچنان ورم کرد که دیگه قواعد ظهوره. ما کم وقت میذاریم رو این قسمت، حوصله‌مون را باید رو این قسمت صرف کنیم. مطلب شماره 5 شاید روشن کنه. نکته 5، نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت، معرفت نسبت به ظلمات آخرالزمان است. خب شما اگه بفهمین که چه چیزی باعث غیبت شده است، میفهمین چه چیزی عامل غیبت است، این مسئله را حل میکنه. گاهی تعرف الاشیاء به ازداده ها خوبه. باید روشن شود چه نوع ظلماتی است که مانع ظهور حضرت صاحب الامر شده، و از اون مهمتر با چه نوع روح و روحیه‌ای میتوان از آن ظلمات عبور کرد. یعنی بدون انقلاب میشد از ظلماتی که مهدی را در غیبت برده، خودتون میگون نهضت جهانی. پس هر منبری، هر جلسه‌ای، هر حدیثی، هر برنامه تلویزیونی که روح انقلابی یا با این مسخره بازی یا با کارتون بازی یا با چی میگن لوده بازی یا روح انقلابی از ما بگیره، اصول گرایی عبور از غرب را تبدیل کنه به اصول گرایی حزبی و خطی، این حتما حجاب امام زمان است. فردا انتخاباتی که توش عبور از ظلمات آخرالزمان یعنی نماینده انقلابی واقعی نباشد، انقلاب ما رو دفع میکنه، مهدی را به غیبتش اضافه میکنه. یعنی حواس رو جمع باشه که آقا این مهدی باید ظهور کنه، این انقلاب رو دست بگیرد. انقلاب غفلت از مهدی دفن شهداست. انقلاب ما حیاتش به رجوع به مهدیه و باید انقلابی بمونه تا انقلاب انقلاب باشه. و برای اینکه انقلاب بمونه باید روح، شما گاهی دن متاسفانه مردم ما را این تلویزیون مشغول یه سری خنده و تیار، حالا فردا مثلا عیده، این عید عید رجوع به مهدی است، باید انانیت ما بشکنه، باید منیت ما له بشه، باید جنگ با خودمون شروع بشه در منیت و انانیت که 40 حدیث به شما نشون داده است. میگه 40 حدیث امام چه کار میکنه؟ جز میخواد پیکره منیت خودی خودمون رو له کنه. اگه ما این انانیتمون له بشه دیگه اون وقت اصول گرایی حزبی داریم که به هم باج بدیم که کی که نماینده بشه. ما مثلا میخوام خراب کنیم منیت خودمون رو تا بتونیم انقلابمون رو حفظ کنیم. اینجاست که باید این روحیه انقلابی بمونه. جمله من اینه که از آن مهمتر با چه نوع روحیه روح و روحیه میتوان از آن ظلمات عبور کرد. زیرا ممکن است، خوب به این جمله دقت کنید و بدونیدم خبری است، زیرا ممکن است انسانها منتظر چیزی باشند که از جنس ظلمات آخر الزمان بوده و یک نوع رجوع به دجال حیله‌گر باشد. من حتم دارم که نقشه‌ای که برای ما کشیدن تو اون دولت‌ها، نه هر دولت مرد اصلاحات و اصول این چیه سازندگی، ولی نقشه‌ای که برای ما کشیدن، نمیدونم فهمیدین یا نه که کارهایی که کردن، نقشه‌ای که کشیدن رجوع به دجال بود. ولی به حمدالله به فرمایش مقام معظم رهبر این جمله فرمان ذات انقلاب آنچنان بود که اینا را در خود حذف کرد و عبور کرد. این کتابی که عرض کردم آقای مصطفی صادقی، کتاب تحلیل تاریخی نشانه های ظهور، برای این جهت دلتون محکم میشه که ببینید بعضی این روایات را نمیشه دروش قسم خود. آقای مصطفی صادقی کتاب تحلیل تاریخی نشانه های ظهور. پس ما اگر که نشناسیم با چه روحیه‌ای از ظلمات آخر الزمان عبور میکنیم و جان جانانمون مولایمون رو باش روبرو میشیم، اگه اینا نفهمیم، یه مرتبه شما میبینین که با چیزی داریم آشتی میکنیم که از جنس ظلمات هست. مثلا شما حساب کنید این حزب مشارکت و حزب چی بود، اون کارگزاران، یعنی اینا دجال زمانه نبودن؟ من نمیدونم پس دجال چیه. اگه دجال یک چشمی است که همش به شکمش است، در روایت داریم که کوهی از نان، خوب نانم یعنی نه نان، یعنی خوراک، یعنی دنیا، یعنی ماده. شما ببینید این ثروت های باد آورده رو مگه همین ها نیوردند و انه روبروی کشور واستادن؟ اینا همون دجال بودن. هر کی گیر داره یه گیری به خودش باید بکنه، به من گیر نده. یعنی یه چیزی هست که نمیفهمد که اینا دجال بودن. اگر که غیبت اماممون غم ماست، آخه من نمیتونم انقلاب اسلامی را منهای مهدی ببینم. یعنی من یه خار تو پای این انقلاب اسلامی برد، غم غیبت حضرت برام رشد میکنه، ایجاد میشه و قصه. مگه میشه کسی مولایش رو، صاحب امرش رو، تمام توجهش بهش نباشه؟ میگه دیوونه ایم که منهای مهدی تو این دنیا بتونیم زندگی کنیم؟ تمام امید ما مهدی ماست. وقت این که نمیشه منهای انقلاب اسلامی داشته باشیمش، ما باید از این انقلاب اسلامی بستر بسازیم به سوی مولایمون. اون میاد یه انقلاب اسلامی رو بخواد از ما تحویل بگیره و بپرورونه. اینه که اینا رو بپاید از هم جدا نکنید که هیچی گیردو نمیاد. اون وقت این استدام غیبت مولایمون با اونی است که انقلاب اسلامی رو در حجاب ببرد. شش، علت تحقق انقلاب اسلامی فرهنگ انتظار بود. عجیب بود این انقلاب اسلامی، یعنی به امید این که انقلاب صاحب داره، این جهان صاحب داره، این همه جسارت حضرت امام داشتن. علت تحقق انقلاب اسلامی فرهنگ انتظار بود و در زیر سایه آن فرهنگ ملت ایران توانست قدمی جهت نزدیک شدن به هدف نهایی بردارد و سرنوشت تاریخی خود را بهبود بخشد. و همینجا دقت کنید، من با همه دون کار دارم، یقین بدونید اگر این ملت را خواستیم جلو ببریم، نه با روش‌های اروپایی، نه با روش‌های نمیدونم شرقی، کره‌ای، ژاپنی، ما فقط با فرهنگ انتظار میتونیم این ملت رو جلو بریم. ما ملت مشکل داره، میبینید که نمایندش تو مجلس برای خودش لیسانس ها فوق لیسانس تصویب میکنه. این مشکل ملت هست، مشکل شخص که نیست که. میبینید مشکل ما داریم، ما مشکل داریم، خیلی راحت فریب میخوریم. حزب الله ما فریب میخوره، حزب الله ما آقا چقدر دشمن امید داره، یه شایعه میکنه. آقا میبینی این به اون میگه، اون به اون، همش هم میگن که آقا یه سند معتبر، یه خبر دست اول از دفتر رهبری هم هست. آقا دروغ روک میگن. خب ما که میدونیم دروغه. ما این مشکل ملت است، یخه همو نگیریم. ما باید از این مشکل عبور کنیم. این با تقوای جمعی یا رجوع به مهدویت و رجوع به انتظار عبور میشه. ما باید جدی رو مسئله فرهنگ دینی خودمون سرمایه گذاریم تا از این مشکل راحت بشیم. شما از خودتون نمیپرسین چرا بعد از 30 سال اینقدر راحت میشه ملت رو فریب داد؟ چه دروغایی سر هم میکنند و پای رهبری هم خیلی شما میذارن دیگه. این بی‌انصافا، این حیف، بله وقتمون گرفته میشه. این طیبه حاج رضایی گفت من خیلی بدی کردم، اما حاضر نیستم پای یک مجتهد تهمت بذارم، کشتندشم سر این علت. این دیگه، یعنی بعضیا راست غیرت طیب حاج رضایی غیرت ندارن، ریشم دارن، مذهبی هم هستن، دروغ هم میگن، پا رهبری هم میذارن. خب این خیلی نامردیه. به قول رفیق ما فهمیدن آقا محکمات رهبری جملاتشون یه جور دیگه است، حرفاتو یه جور دیگه، من کدومو بپذیرم؟ تو میگی رهبری گفته، رهبری هم که راست یه جور دیگه حرف میزنن. من جملات رهبریه که علنا گفتن از خودشون چندم گوشام هم چندم بگیرم، یا حرفای تو که خبری دست اولس و موبم لا درزش نمیره؟ خب اینا مشکل ماست، اینا رو چطوری حل کنیم؟ من جمله رو یه بار دیگه میخونم. علت تحقق انقلاب اسلامی فرهنگ انتظار بود و در زیر سایه آن فرهنگ ملت ایران توانست قدمی جهت نزدیک شدن به هدف نهایی بردارد و سرنوشت تاریخی خود را بهبود بخشد. و به همان اندازه از استعدادهای معنوی عالم بهره مند شود، پیروزی انقلاب اسلامی در زمانه ای که بسیار پذیرفته بود دوره حاکمیت دین گذشته است، نشان داد عقیده به انتظار فرج یک عقیده واقع بینانه و منطقی است. بندگاهی مسائل مشکلات جامعه را، آموزشیمون را، نمیدونم هنریمون را، اینا را میام مایوس بشم چون همه انگار گیر داره، ولی بعد میدونم نه، ما یک گوهری داریم به نام انتظار که اگه اینا درست بفهمیم، درست ارائه بدیم، اینقدر منطقی است که همه مسائل رو حل میکنه. نمونه شب دوباره عرض میکنم، محال ترین مسئله این بود که یک انقلاب مذهبی در آخر قرن بیستم بشه، ولی چون این اندیشه منطقی بود اون محال شد، بقیه محال هم میشه. خواهش میکنم از این حرف زود نگذرید. من میدونم شیطان در کمینه که مانع ایجاد کنه و بگید اون اصلاحات بزرگی که شما امید دارید شدنی نیست. اینا میخواد شیطان بگه و من برای همین تأکید میکنم، میگم ناشدنی ترین کار که انقلاب دینی بود. نمیدونید آقای انقلاب دینی تو اون فضا چه معنایی میداد. شما بخونید مثلا خاطرات این میشل فوکورا بخونید، اصلا محال بود یه همچی چیزی. تمام عالم به سوی دیگه ای داشت میرفت، اینقدر این مدرنیته نهادینه کرده بود خودش را که مردم ماورای یک حرکتی از جنس فرهنگ غربی چیزی نمیدونستن. هرچی هم انقلاب اون 100 سال اخیر قبل از انقلاب شد، همش چی بود؟ انقلاب برای غربی شدن. انقلاب الجزایر چی بود؟ انقلاب جمال عبدالناصر چی بود؟ همه اینا انقلاب بلشویک ها چی بود؟ برای غربی شدن بیشتر بود. چون بن‌بست بود به سوی دین. حالا محالی به خاطر فرهنگ انتظار شد. چرا؟ برای اینکه منطقی است. نتیجه چی میخوام بگیرم؟ عزیزان اگه چیزای سختی دارید، ببینید مشکلاتی جامعه اون داره، اینها را مایوس نشید و به امید جای دیگه هم نباشید، به امید این که حل میشه، اما با فرهنگ انتظار حل میشه. من آره منظورم انتظاری است که در ذیل حضرت روح الله، بقیه را که ولکن بره فکاره. بحث همون که عرض کردم، شما در انتظاری که ما میگیم، اولین چیزی که از رجوع به وجود است، ماهیت باید دورش بره و اون ورش فهم حجاب انقلاب یعنی غرب. یعنی شما اگه از اون ور رجوع به وجود، از این ور نفی غرب نداشته باشید، بازی دارید میکنید با انتظار. من معتقدم این مردم خوب میرن، فقط باید رشدشون، اما همه جا رو گفتم خوب نمیرند. یعنی ما محفلامون آلوده است به بنل عباس زدگی. خب حالا این رو بیشتر شاید من بگم یه وعده ای باشد، انشاءالله کتاب بصیرت و انتظار فرج امیدی است که بیشتر بتونه سخن ما را تبیین کنه. مباحث بعدیش هم دیگه خودتون میخونین. شماره 8ش من تصحیح کنم. کسی منتظر حاکمیت انسان کامل است که متوجه باشد خداوند جهان را رها نکرده. این میتواندش اضافه است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. پروردگارا به حقیقت مهدی ما را از یاران آن امام عزیز قرار بده. پروردگارا به حقیقت مهدی فهم انتظار واقعی را در جان ملت ما رشد عنایت بفرما. پروردگارا به حقیقت مهدی ما را سربازان انقلابی قرار بده که به ظهور مولایمان مهدی ختم شود. پروردگارا توفیق درک اون انتظاری که حقیقت اماممون را درک کنیم به ما عنایت بفرما. مسئولینی که در رجوع به حضرت مهدی برای عبور ملت ما به سوی اهداف عالیشون شبان روز تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این مؤید به نور مهدی را اونچنان برای جامعه ما نگهدار که کمکی باشد که مردم ما توان فهم رهنمودهای رهبرشان را پیدا بکنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.